سيما الحجه روحي به ارواح العالمين المتعاقب مقدم الهدى. شب گذشته عرض شد که نگاه ما به تاریخ یکی از این سه نوع نگاه میتونه باشه: نگاه نقلی یا نگاه علمی تحلیلی و یا نگاه با رویکرد فلسفی تاریخ. و عرض کردیم که نگاه با رویکرد علمی و فلسفی تاریخ میتونه به ما توان تحلیل بقایع و پیشبینی آینده رو بده. در این بین بحثی مطرح شد در ارتباط با عبرت و عبرتگیری و معیداتش از قرآن و روایات عرض شد و اینکه ما در میان وقایع مختلف تاریخی خوب و شایسته است که از کدوم واقعه عبرت بگیریم. و عرضه داشتیم که قیام ابوعبدالله رسول الله علیه السلام به جهات مختلفی که هفت جهتش ذکر شد به عنوان نمونه، قیامی است که شایستگی اون برای عبرت گرفتن و مورد تطبیق واقع شدن بیش از بقای مشابه است. امشب عرض رو از اینجا آغاز میکنیم که از قیام ابوعبدالله رسول الله علیه السلام و عاشورا چی میشه گرفت؟ فقط عبرت میشه گرفت؟ این قیام و این جریان مطلب دیگری درون خودش نداره که اون قابل استفاده بشه؟ اگر که بخوایم زوایای عاشورا رو و قیام ابوعبدالله رسول الله علیه السلام رو بفهمیم و پی ببریم، به نظر میرسه منحصر در عبرت ها نباشه و بشه از سه منظر به قیام نگاه کرد. یک، منظر علت ها، یعنی علت شناسی بکنیم. علت قیامی با این اوصاف و با این ویژگی ها چیست؟ خب این پس مفصلا شده. اینکه علت قیام حضرت چی بود، دیشب هم یه اشاره کردیم که حضرت تصریح میکنن که علت قیام من امر معروف و نهی از منکر. دومین زاویه که میشه از اون زاویه نگاه کرد به قیام، بحث درس های عاشوراست. اینکه این قیام از ابتدا تا انتها یه درس هایی داشته. وقتی ما نگاه میکنیم، فداکاری، شجاعت، از خودگذشتگی، نظم، برنامه ریزی، خانواده دوستی، تکلیف مداری، خیلی درس های متعددی میشه از عاشورا گرفت که این درس ها در جای خودش خیلی خیلی قابل بحث و مهم هستن. اما ما فعلا نمیخوایم بهش بپردازیم چون موضوع بحث ما درس های عاشورا نیست. ما اگر که تدقیق بکنیم در درس های عاشورا، راه حل خیلی از مشکلات جامعه خودمون رو میتونیم ازش پیدا بکنیم. راه حل خیلی از مشکلات خانوادگی خودمون رو میتونیم پیدا بکنیم. متاسفانه یه اتفاقی که در ارتباط با ابوعبدالله و قیام اون بزرگوار افتاده، نگاه تک بعدی به قیامه. یعنی به قول شهید مطهری رحمت الله علیه، اون بعد ظلمانی قیام خیلی پررنگ شده. یعنی تا میگن عاشورا، تا میگن کربلا، یاد روزه هاش میفتیم ما. اینکه چه اتفاقات سبعانه و ددمنشانه از طرف یه لشکر بیشخصیت علیه یه اقلیتی اتفاق افتاد. تا اسم عاشورا میاد این جنبه خیلی پررنگ میشه و برد میشه. تا که حقیقت مطلب این نیست. امام حسین علیه السلام و دستگاه امام حسین علیه السلام غیر از موضوع برخورد وحشیانه لشکر سر با اونها چیز دیگه ای نداره. دو سه تا مثال موردی عرض بکنم. امام حسین علیه السلام برخوردش با همسرانش چطور بوده؟ شاید کسی بگه خب زندگی امام حسین علیه السلام اطلاعات ما در موردش کمه و تعامل ایشون با همسرانشون خیلی بر ما مکشوف نیست. بسیار خوب، حداقل این سوال رو میشه مطرح کرد که امام حسین علیه السلام چه تعاملی با همسرانش داشته که بعد از شهادت اون بزرگوار ما شاهد این عکس العمل ها هستیم. رباب سلام الله علیها همسر ابوعبدالله، اون بزرگوار بعد از این که از کربلا برمیگرده هیچ وقت زیر سایه قرار نمیگیره. یعنی وقتی خورشید طلوع میکنه اون بزرگوار میاد زیر آفتاب و هیچ وقت زیر سایه نمیره تا آخر عمر. خب امام حسین علیه السلام چه تعاملی با این زن داشته که او بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تا آخر عمر به یاد امام حسین این گونه وفادارانه باقی میمونه؟ خب این قابل تحلیله. برخورد اون بزرگوار با همسرشون چطور بوده؟ برخورد حضرت با خانواده چطور بوده؟ عشق پدر به فرزند، فرزند به پدر، خب میبینیم ما عشق فرزندان امام حسین علیه السلام و حضرت چجور بوده؟ ببینیم عشق حضرت به فرزندانشون چطور بوده؟ امام حسین علیه السلام اگرچه به علی اکبر علیه السلام خیلی سریع اجازه میده که برو، اما از علی اکبر که راه میفته داره میره، چی از وجود امام حسین علیه السلام کنده میشه که حضرت سر به سمت آسمان بلند میکنه میگه خدای تو شاهد باش؟ این نوع تعاملات اینا درس نیست، اینا از قیام برده میاد. قیام فقط این بود که یک عده اومدن امام حسین علیه السلام شهید کردن. خب بله، وقتی این گونه تک بعدی نگاه شد، نتیجه این میشه که افراد خو میگیرن به همون مطالب. بذار ما اگر مراسمی برگزار میکنیم، روزه میگیریم، باید حتما اون حرفا رو بزنیم تا توقع عزاداری و عشق و آه داشته باشیم. در حالی که اگر شخصیت ابا عبدالله و اطرافیان و یارانیشون به درستی تبیین بشه، کافی ما آخرش بگیم یه مو از سر امام حسین کم شد، تا اون وقت گریه بر روح مقتدر مظلوم ابا عبدالله بکنیم، نه بر جسم قطعه قطعه شده ابا عبدالله. اون هم گریه داره، اما این گریه که خیلی با عظمت‌تر و مؤثرتر و با معرفت‌تره. درس‌های قیام امام حسین علیه السلام هم مغفور شده، اما فعلا محل بحث ما نیست. سومین زاویه، زاویه عبرت. اگر درس‌ها راهکارهای به نوعی درمانی هستند، عبرت‌ها اصول پیشگیری است. ما در مقام تبیین عبرت‌ها می‌خوایم بریم سراغ این که چه شد که این گونه شد و چه بکنیم که این گونه نشود. لذا عبرت‌ها حالت پیشگیرانه دارند. از این جهت اغراق نیست اگر بگیم عبرت از درس مهمتره. اون چیزی که زمینه این اتفاق رو ایجاد کرد. خب ما برای این که ببینیم چه شد، سوالی دیشب رو تکرار بکنم، چه شد که جامعه نبوی ظرف 50 سال از سال 11 تا 61 به آنچنان انحرافی دچار شد که نوه پیامبر رو با اون اوصاف در مرکز حکومت با اون کیفیت، اون میزبانان اونجور به شهادت برسونن و بعد اون رفتار رو با خانواده و بازماندگان بکنن؟ برای پاسخ به این سوال از مناظر مختلفی میشه وارد شد، اما برای اینکه متبرک بکنیم بحثمون رو و جلسمون رو، رفتیم سراغ کلام وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام. خود حضرت چی میگن؟ خود امام حسین علیه السلام ریشه این انحراف رو و رسیدن جامعه به این نقطه از دناعت و پستی رو چه میدونن؟ ببینیم خود حضرت چی میگن. بعد از این که معاویه شروع میکنه به زمین سازی برای بیعتگیری برای یزید، امام حسین علیه السلام جای مختلف با او برخورد میکنن، هم در مدینه، هم میرن شام، اونجا سخنرانی میکنن و برخورد میکنن. توی این فضا حضرت در منا یکی دو تا سخنرانی داره. این سخنرانی های منا دلیلش اینه که خب مسلمین میومدن برای حج، عملا در منا با توجه به اون جمعیتی که میومدن، دیدارها به شدت جاهای دیگه نمیتونست تحت نفوذ و سیطره جاسوس های معاویه باشه. لذا اونجا جای خوبی بود که برای عده کثیری زیر یه چادری جمع بشن و بحثی رو مطرح بکنن که شاید تو فضای عادی امکان نداشته باشه. امام حسین علیه السلام در یکی دو تا سخنرانی در منا مباحثی رو مطرح میکنن ناظر به همین موضوعی که ما میخواییم در موردش صحبت بکنیم، که چه شد که این جامعه به این سرنوشت دچار شد. این صحبت ها قبل از این که محتواش تبیین بشه، نکته مهم اینه که به کی گفته شده. امام حسین علیه السلام در اون فضای اختناق اگر دقت کرده باشید دلیل قلت روایات امام حسین علیه السلام همین اختناقه. ما از امام حسین علیه السلام حدیث کم داریم، با این که حضرت عملا حدود 11 سال امامت دارن، 20 سال تقریبا دوره ایشون به امام حسین علیه السلام زمان امیرالمومنین هم که بودن، حدیث از امام حسین کمه. ریشش هم اینه که در اون دوره اختناق خیلی اجازه صحبت داده نمیشه، شاید معاویه به امام حسین نمیتونست متعرض بشه، اما به کسانی که وضعیت در ارتباط بودن میومدن مطلبی رو میگرفتن، اونها شناسایی میکردن و برخورد میکردن. حضرت تو این فضا در این اختناق در منا که یه فرصتی فراهم شده حرفاشو به کی میزنه؟ به مردم عادی؟ نه، اینجا حضرت یک گروهی رو مخاطب قرار میده که ما انشالله در طول مباحث در این شبهای باقی مونده اونها رو خواص خواهیم نامید. عبارت حضرت رو بخونم. حضرت میفرمایند شما ای بزرگان، این افرادی که جمع شدن رو حضرت ببینید با چه ویژگی های مورد خطاب قرار میدن. شما ای بزرگان که در علم و دانش پر آوازه اید و در خیر و نیکی زبانزد دیگرانید و در نصیحت و پند دادن شهرت دارید و به خاطر خدا در دل مردم عظمت و شکوه دارید که افراد نیرومند شما را به حساب می آورند و ناتوان شما را گرامی و محترم می شمارند. کسان خود را بر شما ایثار می کنند که هیچ برتری بر آنها ندارید و آنگاه که خواسته هایشان برآورده نمی شود از شما شفاعت می جویند و شما با شکوه پادشاهان و عظمت بزرگان در میان آنان راه می روید. این ویژگی ها طبیعتاً ویژگی های عوام و عموم مردم نیست. حضرت تو این صحبت ها چرا اصرار دارم من که بگم حضرت کیا رو خطاب قرار دادن؟ چون حضرت در ادامه که میخوان آسیب ها رو بگن، اون آسیب ها آسیب های عوام مردم نیست و عوام مردم چون آسیب ها خیلی نقشی ندارن، عوام پیروه. دوباره عبارت رو میخونم از این باب که تأکید بکنم که مخاطب ابوعبدالله حسین علیه السلام تو این شرایط خاص به عنوان افرادی که زمینه انحراف رو فراهم کردن خواستن، نه عوام. عوام همه جون راه هم بهشون خواهیم پرداخت. حضرت میگن شما ای بزرگان که در علم و دانش پر آوازه اید و در خیر و نیکی زبانزد دیگرانید و در نصیحت و پند دادن شهرت دارید و به خاطر خدا در دل مردم عظمت و شکوه دارید که افراد نیرومند شما را به حساب می آورند و ناتوان شما را گرامی و محترم می شمارند. کسانی خود را بر شما ایثار می کنند که هیچ برتری بر آنها ندارید و آنگاه که خواسته هایشان برآورده نمی شود از شما شفاعت می جویند و شما با شکوه پادشاهان و عظمت بزرگان در میان آنان راه می روید. اینها مخاطب های امام حسین علیه السلام هستند در این شرایط خاص. خب چرا امام حسین علیه السلام این سخنانی رو به صورت عمومی ایراد نمی کنند و بحثایی که در ادامه خواهیم گفت از همین سخنرانی و همین فرمایش رو حضرت چرا در میان عموم مردم نمیگن؟ چون این موضوعاتی که مطرح میشه موضوعات عموم مردم نیست و این ابتلاعات ابتلاعات عموم مردم نیست و تاریخ هم نشون داده که این حرفای امام حسین علیه السلام مصداقی در میان عامه نداره. خب اول ببینیم خواص کیان. اینجا یه ویژگی های امام حسین علیه السلام از اینها ذکر کردم، اما ما اگر خیلی خلاصه بخوام بگیم خواص در دوره های مختلف چه کسانی بودن، خواص رو میشه اینجور تعریف کرد: اونهایی که بر اساس فکر و آگاهی تصمیم میگیرن و عمل میکنن و جز با شناخت قدم بر نمیدارن. حالا کار به حق و باطلش فعلا نداری، به اون میرسی. اونهایی که با فکر و آگاهی تصمیم میگیرند و عمل میکنند و با شناخت قدم بر میدارند، هم تصمیم یعنی تصمیم سازی اونها مرحله شناختشون مبتنی بر فکر و آگاهی، مرحله عمل هم همینطور. بیگدار به آب نمیزنند، مقلدانه رفتار نمی کنند، تبعیت بیچون و چرا نمی کنند و الاخر.
این تعریف خواص مردمه، خیلی خیلی خلاصه و جمع و جور. در مقابل کی قرار داره؟ عوام، اونهایی که تصمیم گیریشون، اونهایی که عملشون، اونهایی که رفتارشون مبنای فکر و آگاهی نداره، مبنای شناخت نداره، اونها در قریب به اتفاق موارد، قریب به اتفاق میگن بخاطر که استثنایی اگر باشه فعلا به او کاری نداشته، در قریب به اتفاق موارد مقلدن، نگاه میکنن که جب چه اقتضایی داره. مثال بماند، جب اقتضاش چیه، همونجوری رفتار بکنن. این ها میشن عوام، فکر و آگاهی شناختی در کار نیست. خب ویژگی های خواص و عوام چی هست؟ چون ما در مورد خواص زیاد بحث خواهیم کرد، اینجا من کمتر به اونها میپردازم. اگر بخوام خیلی مختصر و جزئی اینجا به خواص اشاره بکنم، خواص اهل تجزیه و تحلیلند. قرآن میگه که تلک الامثال نظر به حال الناس، ما این مثالا رو برای مردم میزنیم، ولی کی در اینها تعقل میکنه؟ و ما یعقلها الا العالمون. ما مثال زیاد میزنیم، مورد زیاد جلوی مردم میذاریم، به چشم مردم میاریم، اما کی در اینها تعقل میکنه؟ عالمان. این عالمان همون خواصن. بعد عرض خواهم کرد که عالم بودن به زمان بمنه کسی درس خونده باشه نیستان. از اون طرف اینها انتخابگرن، شاید علم و آگاهی گزینه های مختلفی رو جلوی یه فرد قرار بده، انسان با شناخت به انتخاب های مختلف رسه، اما خود این انتخابگری بین خوب و خوبتر، بین بد و بدتر، بین بد و خوب، این یه هنری میخواد. عوام معمولا این توان رو ندارن، ولی خواص این ویژگی رو دارن. همینجا یه پرانتزی باز بکنم، آقا خواص یعنی حتما با سوادا، عوام یعنی بی سوادا، خواص یعنی روحانی ها، عوام یعنی غیر روحانی ها، خواص یعنی دانشگاهی ها، عوام یعنی غیر دانشگاهی ها. نخیر، ممکنه یک کسی سواد نداشته باشه، حتی سواد خوندن نوشتن، ولی جز خواص باشه. ممکنه یک کسی تحصیلات دانشگاهی، حوزوی، مراتبی از علم، ولی جز عوام باشه. من این مثالی از فرمایش حضرت آقا بزنم، ایشون چون سخنرانی معروفی در ارتباط با بحث عوام و خواص میکنن، میفرمایند که وقتی ما ایران شهر تبعید بودیم، یه راننده کامیونی بود که خب میومد به ما سر میزد، علاقه داشت، مثلا حالا وقتی میومد حتما یه سری به ما میزد. اون خدمت آقا اون موقع میگفتی که آقا ما تو شهرمون یه روحانی داریم، امون نداریم از دستیم. آقا میفرمان سوال کرد خب چطور، مگه چی کار میکنه؟ گفتش اون فرد به آقا میگه که ما گرفتار اینیم که مدام این روحانی سوال میکنه که چرا اسم امام میاد، چون صلوات میفرستید، سه تا هم میفرستید، ولی پیغمبر که میاد یه دونه میفرستید، مگه امام از پیغمبر بالاتره؟ روحانی هم هستن در ظاهر، اگه بخوام خواص عوام بکنیم بعد بگیم راننده کامیون عوام، روحانی خواص. بعد آقا میفرمایند که حالا من دقیق اون خاطره رو به خاطر ندارم، نقل به همون مضمونی که فرمودن، میگه من سوال کردم خب شما چی میگید؟ میگم ما مدام بهش میگیم بابا جون این صلوات مبارزه است، یعنی که اگه یه روزی این مبارزه تمام شد و امام دشمن نداشت، دیگه برای ما بدون صلوات نمیفرستید. این صلوات اینه الان یه پیغام باشم تو صلوات، من عرض میکنم تو صلوات ما بر کی صلوات میفرستیم؟ بر کی؟ ما میگیم اللهم صل علی خمینی که بعضیا صداشون در میاد. اما شما چرا اسم مقام معظم رهبری میاد صلوات میفرستید همونطور که برای پیغمبر میفرستید؟ الان پیغمبر دشمن داری یا مقام معظم رهبری؟ حالا الان که متاسفانه پیغمبرم دشمن پیدا کردن و یک عده خاک برداشتن به سمت خورشید خاک میپاشن، اما بس اینه که اگر سه تا صلوات برای امام فرستاده میشه، الان امام شده نماد مبارزه، یعنی امامی که الان پرچم پیغمبر رو برداشته اون رو باید تقدیت کرد. یه روز این تمام شد، برای امام صلوات نمیفرستیم، باشم برای ما گفتیم برای بقیه صلوات نفرستید. این برای خودش مسئله است. اون میگه که ما بهش میگیم که آقا الان صلوات برای ما مبارزه است. آقا اینجا میفهمه راننده کامیونه ولی خواصه، میفهمه، اما اون فرد لباس روحانیت هم تنشه، علم دین هم به ظاهر داره، اما حالیش نیست، انتخابگر نیست، اهل تجزیه و تحلیل و فهم اوضاع و احوال نیست. اینه که عرض میکنم لزوما اون کسی که سواد بیشتر داره جزء خواص نیست. اینکه امام صادق علیه السلام میفهمن العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، اونی که زمان شناس باشه فضا شناس باشه ام برش مشتبه نمیشه. فضا شناسی و زمان شناسی رفتی به سواد نداره. 3 سال قبل یه اتفاق افتاد تو این کشور، خب یه باری ام بر یک عده مشتبه شد، چه بکنیم چه نکنیم، آقا فتنه ای آمد که ام بر کوچک و بزرگ و روحانی و غیر روحانی و باسواد و بیسواد، مطلقا همچی چیزی نبود. این که آقا می فرماین این فتنه بزرگ، بله فتنه فتنه بزرگ چون آدم های به ظاهر بزرگی لغزیدن، اما به نظرم اصلا فتنه بزرگی نبود، امر پیچیده نبود. 3 سال قبل یه جایی بزرگواری سوال کردن که یعنی شما می فرمایید که شما یک عده جوان فهمیدید چه خبره، یک عده آدم بزرگ حالا حوزوی یا دانشگاهی با این سابقه سیاسی و دینی نفهمیدن؟ عرض کردم بله ما فهمیدیم، اونا نفهمیدن. گفت مگه میشه همچی چیزی؟ گفتم یه سوال بپرسم از شما، به نظر شما یک قطره آب بیشتره و حجیمتره یا یه تشت آب؟ گفت قطعا تشت آب. گفتم ممکنه یه قطره خون یه تشت آب رو نجس بکنه ولی یه قطره آب رو نتونه نجس کنه؟ گفت نه امکان نداره. گفتم چرا امکان داره؟ اگر تشت آب برای خودش احساس استقلال بکنه و خودش رو جدا به حساب بیاره، یه قطره خون بیافته توش نجسه و به اینکه تشت باشه. اما یه قطره آب اگه خودش رو به یه آب کری وصل بکنه، یه تشت خونم روش بریزی نجس نمیشه. عرض کردم ما حکم قطره رو داریم ولی چون برای خودمون استقلال قائل نبودیم نجس نشدیم، خودمون رو چسبوندیم به دریا. ما همین که اومد اوضاع غبار آلود بشه به یه نقطه نگاه کردیم، بین دوتا نقطه هم یه خط بیشتر نمیگذاره، ما نگاه کردیم به اون کسی که باید نگاه بکنیم. فرمود این، گفتیم چشم. فرمود آن، گفتیم چشم. لذا ما از روز 22 خرداد همون حرف رو زدیم که 9 دی زدیم و 22 رحمن زدیم. اینجوری یه قصه نجسته میشه. اما یه عده برای خودشون استقلال قائل شدن، فرمودن اون یکی ما هم یکی. اگر کسی گفت ما هم یکی، ممکنه با این که به ظاهر حجیمه ولی یه قطره خون نجسش کنه. کسی که برای خودش استقلال در مقابل ولی قائل شد، این فرمانش طبیعیه براش. ازا دیدیم که بعضی از بزرگان یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، سه ماه یه فراز و فرودی داشتن، آسته آسته اونا هم پیوستن به این جریان. چرا؟ چون فهمیدن که قضیه اونی که گفته میشه نیست، اصلا موضوع چیز دیگریست. حالا 4 تا دونه رای این بره، 4 تا دونه اون بره، موضوع چیز دیگریست. لذا این که عوام و خواص بودن ربطی به ثواب داشته باشه؟ نه خیر. اتفاقا یه جاهایی اونی که انسان رو بیشتر عوام میکنه همین حجابه، همین گرفتاری، همین 4 کلمه سواد و درسه، همین جایگاه سیاسی و اقتصادی و نظامی و هرچی هرچیه که یه منیتی بر کسی درست میکنه. چه بس؟ یعنی بنده به وقتی به مزاح عرض میکردم که ما که بچه تر از الان بودیم میگفتن که مثلا راهنمایی بودیم، بودن غیبت نکن، حرفی کسی نزدیم قیبت نکن، سری پشیمون میشیدیم، گفتیم استغفرالله، میرفتیم حلالیت میطلبیدیم. اومدیم بالاتر 2 کلمه معارف اسلامی خوندیم، حالا دبیرستان و بعدم دانشگاه، کافی الان یه نفر به بنده بگه قیبت نکن دیگه پشیمانی و استغفار و اینا نیست. برمیگردم بهش میگم شما اصلا میدونی تعریف قیبت چیه؟ تعریف قیبت اینه ذکر رو که اخاک به ما یکره و انها بلد بودی؟ خدا که تعریف قیبت رو بلد نیستی جوری منو نهی از منکر میکنی غیبت نکن؟ تازه موارد جواز غیبت که شهید ثانی فرموده و در میزان حکمه آیه اشعری هم مذکوره اونا رو خوندی؟ من اگه این علمو نداشتم راحتتر قبول میکردم گناه خودمو، اما همین علم حجاب شده نمیذاره بپذیرم. 1000 جور توجیه میارن که آخرش بگم من غیبت نکردم و تو نمیتونی من نهی از منکر بکنی. یه وقتم این علمه، این جایگاهه، این پوله، اون گرفتار میکنه آدم رو. لزوما عوام بیسواده و خواص باسواده نیستن. اما ویژگی های عوام چیه؟ چند تا از ویژگی های عوام رو از کلام خدا آریه بگیریم و بحث بکنیم، بریم سراغ انواع خواص و تقسیم بندی خواص. ویژگی عوام: یک، عدم تحلیل. عوام اهل تحلیل نیستن. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی میرسه به نمرود میگه که خدای من یحیی و یمیت. نمرود چی میگه؟ میگه انا یحیی و خب منم میکشم و زنده میکنم. یه کسی که قرار بود اعدام بشه او را آزاد میکنه، یه بیگناهی رو میکشه، میگه ببین منم میکشم و زنده میکنم. خب اگر مردم اینجا به یه سطحی از تحلیل و فهم رسیده بودن، دیگه نیاز نبود حضرت ابراهیم استدلال بعدی رو بکنه. اما انقدر این مردم سطح تحلیلشون پایینه که حضرت مجبور میشه استدلال بعدی رو بگه، یه چیزی بگه که دیگه نتونه نمرود مشابه سازی هم بکنه. اینجا میفهمید حضرت ابراهیم علیه السلام که ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. تو بگی هر کار خدا میتونه بکنه، تو هم میتونی بکنی. خدا خورشید از مشرق میاره، تو اگه راست میگی از مغرب بیار. یعنی باید اینقدر واضح استدلال بکنه حضرت ابراهیم، و الا این مردم حالیشون نمیشه. تحلیل ندارن که بفهمن بابا این که کسی میکشد و زنده میکند یا میمیراند به حیات میبخشد به این معنی نیست که یکی اعدام بکنیم یکی عفو بکنیم. حیات دادن با آزاد کردن فرد محکوم به اعدام یکی نیست. تحلیل ندارن، حضرت ابراهیم مجبور استدلال بعدی رو بکنه. دومین ویژگی عوام احتمال به مادیات. این که معمولا عوام مردم بیشتر از عمده خواص، حالت عام خواص، به مادیات دنیا دچارن. فرعون وقتی میخواد اینها رو گول بزنه میگه یا قوم علیس لی ملک مصر. نمیبینید که من چه حکومتی دارم و چه حکومت و مالکیتی در اختیارم؟ و هذه الانهار تجری من تحتی. نمیبینید این نهرها از زیر من روانه؟ افلا تبصرون. یعنی وقتی میخواد سر عوام رو کلا بذاره بگه من از حضرت موسی علی نبی و علیه السلام بالاترم، استدلالش اینه که اونی حاکمه که بیشتر پول داره. حضرت موسی که میاد میگن این اسوره نداره، چرا چی از این علنگوهای طلایی نداره، نه پولی داره نه. این قاعده عوامه. وقتی میگن که برای ما حاکم قرار بده، طالوت رو قرار میده، میگن که پول نداره که، به کسی بذار پول و مکنت مادی داشته باشه. سومین ویژگی عوام تقلیده. به شدت مقلدن. قرآن اشاره میکنه میگه وقتی قیامت اینا گرفتار میشن میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما تعقل میکردیم یا گوش میکردیم یا خودمون عقل داشتیم فکر میکردیم میفهمیدیم یا دقیقا هر حساب که گوشمون میرفت، ما کننا فی اصحاب السعیر، الان جهنمی نمیشدیم. و آخرین ویژگی اینها دست جوزدگی، جوگیر. این جوگیری رو اگر بخوایم خیلی ملموس بگیم میشه توی تعصب اینها بر اون مبانی قومی و قبیلهی خودشون دید. همه پیامبرا یه مشکلات مشترک زیاد دارن پیامبرا. یه مشکل مشترک همه پیامبرا اینه، هر وقت که میان به قومشون میگن این کار رو بکنید، اونا تون نمیگن بابا ما این کار رو نمی کردن، یه کار دیگه می کردن. انا وجدنا آباءنا علی هذا، ما پدرامونو اینجوری دادیم دیدیم. و انا علی آثارهم مقتدون، یا یه جای دیگه مقتدون، ما اون رای رو میبینیم که اونا رفتن. یعنی صرف این که باباهای شما این کار کردن کافیه؟ خواره کافیه. قرآن به تندی میگه اولاکان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. و این که باباهای شما نه عقل داشتن نه هدایت یافته بودن، بازم میگن آره راه رو ادامه میدن. این خاصیت عوامی که موردی از قرآن نمادهایی رو گفتیم، انشاءالله تو بحث مثالهای متعددی رو عرض خواهیم کرد. خواص چند جوره؟ اون آدم های اهل فکر و شناخت و تصمیم گیری همراه با تدبر چند جورن؟ دو جورن، خواص اهل حق و خواص اهل باطل. یعنی ما وقتی میگیم آدم های خاص آدم هایی هستن که با شناخت و آگاهی تصمیم میگیرن و عمل میکنن، جایی نگفتیم که لزوما شناخت و آگاهی اینا مبتنی بر دستورات الهیه که. امراض جز خواسته قطعا، ولی جز خواست اهل باطل. خود معاویه هم اینطور، امراض خیلی آدم کیسیه و خب از او یاد میکنن به عنوان یه آدم بسیار زیرک، اما به نظر میرسه بعضی وقتا معاویه تو سایه امراض قرار میگیره. خود معاویه عجوبه یه، حالا ما انشالله سبسته یه شب صرفا مجبورشیم به معاویه بپردازیم و تأثیر او در انحراف جامعه اسلامی به سمت فاجعه عاشورا. که معاویه چجور موجودی بوده؟ حتما معاویه جزء خواسته، حتما، ولی خواست جبهه باطل. تو جبهه باطل هم میسیر آدم هستن خیلی کیاسن، خیلی خوش فکرن، اما فکرشون رو تو اون مسیر به حرکت در میارن، کلک میزنن، دغلکاری میکنن و این به کارشون میاد. یه نمونه اینجا بخوام عرض بکنم از دغلکاری اینها، موقع که مسجد پیامبر رو میسازن در مدینه، حالا یا مسجد قبا بوده، بعضی هم گفتن در زمان بوده که داشتن خندق میکندن، جناب عمار یاسر سنگ جا به جا میکرده، اصحاب میدیدن خب خیلی با اخلاص کار میکنه، سنگای بزرگ میدن دستش، این نفر به شوخی بهش گفت عمار اینجوری سنگ جا به جا میکنی میمیری ها؟ عمار خندید و بقیه هم داشتن همجوری اختلاط میکردن و گفتگو میکردن، یه باری وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله رسیدن. حضرت هم بودن نمیدونی چی بس میکنی؟ گفت آره داریم به عمار میگیم سنگ بزرگ جابجا نکنی وقتی میمیری. حضرت گفتن نه عمار اینطوری نمیره. بعد رو به عمار کردن فرمودن یا عمار تقتل کل فئه الباقیه، تو رو فئه باقیه میکشن. فئه باقیه منظور کیه؟ قرآن میگه که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگه دو گروه از مسلمان با هم درگیر شدن، فاصلحوا بینهما، اول چه بکنید بینشون صلح و آشتی بدید تا مشکل برطرف شه، اما فان بغت احداهما علی الاخرى، اما اگه یکیشون اصرار داره که به اون یکی ظلم بکنه، صلح نمیکنه و کنار بیا نیست، فقاتل التی تبغی، با اونی که میخواد تعدی و تجاوز بکنه بجنگید و درگیر شید، حتی تفیع الى امر الله، تا اینکه تسلیم امر خدا بشه. این روایت رو همه شنیده بودن، خود امرؤاس هم این روایت رو از حضرت رسول صلی الله علیه و آله شنیده بود و نقل کرده بود تا رسیدن به جنگ صفین. این روایت رو حتی شامی ها هم شنیدن، جنگ صفین شده، یه باری میبینن عمار 92 ساله در سپاه امیرالمومنینه. خب الان اگه عمار کشته بشه معناش چیه؟ اینه که معاویه و سپاهش فئه باقیان و این میتونه تو ارکان سپاه تشکیک بکنه. عمار به شهادت رسید، اومدن به معاویه گفتن آقای معاویه این که فئه باقیه شدیم ما. معاویه گفت نه فئه باقیه ما نیستیم، فئه باقیه کیه؟ علیه. گفتن پیغمبر فرمود عمار رو هر کی بکشه فئه باقیه از عمار رو ما کشیم. خب نه عمار رو ما نکشیم، عمار رو علی کش. اگه علی نمیرفت پیرمرد 92 ساله رو برداره بیاره، اون پیرمرد تو خونه‌ش الان باید استراحت می‌کرد. کشته نشد؟ گفتن نه. گفت بس علی قاتله. راست میگی ها. حمله جانانه تری کردن به امیرالمومنین. این سطح بعضی وقتا ما خاطرات صدرستان تو سر کلاس با دانشجو هم من همین مشکل رو دارم. میگی باور نمی‌کنن. نه اینکه با فضای خودشون تو این فضای فکری خودشون میگن آخه حماقت هم یه اگه حد دیدی حماقت رد میشه اسمش حماقت نیستش که. خب چیکار کنیم؟ واقع طریق همینه. در یه جمعی امراض با پسرهاش نشسته بودن و معاویه بود، همین مطلب مطرح شد. معاویه گفت بله عمار و علی کشت. یکی از پسرهای امراض یه ذره حالا شیطون ترم بود، برگشت گفت اگه اینجور باشه پس حمزه سید و شهدا رو پیغمبر کشته دیگه، چون او برداشت حمزه رو برد جنگ احد. معاویه برگشت امراض گفت این بچه خیلی بی‌تربیته. خب اینو نگه چی بگه؟ جامعه میپذیر از معاویه اینو و با این استدلال اونو همچنان حمله میکنن به سپاه امیرالمومنین. اینا خواص اهل باطلن. خواص اهل باطل فعالیتشون در زمان پیامبر هم بود و میخواستن پیغمبر رو هم شهید بکنن. 12 نفر تصمیم گرفتن مصمم بعد از جنگ تبوک. خب جبریل به پیامبر خبر داد که این 12 نفر میخوان از سیاهی شب استفاده بکنن، تو این گردنه شطر شما رو پی کنن. حضرت به حذیفه فرمودن که تو افسار مرکب رو بگیر به امیرالمومنین یا عمار یاسری که از این دو بزرگ را. گفتن تو هم پشت مرکب رو نگه دار، سر اون گذر که رسیدن صاعقه زد حذیفه، هر 12 تا رو دید. پیامبر فرمودن که حذیفه اسم اینا رو افشا نکن، نکرد. و بعد از پیامبر گفت که خب وقتی انسان نگاه میکنه میبینه هر چی بدبختی ما در تاریخ اسلام داریم از این سر همین 12 تا بلند میشه. زمان پیغمبر اینا بیکار نبودن، اما تیغشون خیلی نمیبرید. تیغ اینها از وقتی شروع کرد به بریدن که پیغمبر سرشو گذاشت زمین، پیغمبر سرشو گذاشت زمین، خواست اهل باطل اولین ضربه و میتونم بگم کاری ترین ضربه رو به اسلام زدن با برپای ثقیفه بنی ساعده. کربلا دقیقا محصول ثقیفه است. حالا انشالله میرسیم عرض خواهیم کرد. این خواست اهل باطل. بیان سراغ خواست اهل حق و خواست جبهه حق. خب خواست جبهه حق طبیعتا اونهایی هستن که با فکر و آگاهی و شناخت تصمیم گرفتن، عمل کردن. آره، اما نکته دقیق اینجاست که خواص اهل حق دو گروهن. اونهایی که در جبهه حق جزء خاصان میشن، اونهایی که ملجع میشن، اونهایی که مراد میشن، الگو میشن، دو گروهن. گروه اول اونهایی که دین رو بر دنیا ترجیح میدن، گروه دوم اونایی که دنیا رو بر دین ترجیح میدن. و این گروه دوم که دنیا رو بر دین ترجیح میدن اصل بحث ما خواهند بود. همه گرفتاری از اینها آغاز شد. اونایی که دین رو بر دنیا ترجیح میدن اونهایی هستن که اومدن در کنار پیامبر قرار گرفتن، بعد از پیامبر دین و دنیا به هم میرسن، دنیای پرزرق و برق رو میکنه به جامعه اسلامی، اون در دین اینها در مقابل دنیا قرار میگیره. اینها دین رو ترجیح میدن. مثل کی؟ مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل مالک، مثل ابن مسعود و و الاخر. اینا خواص جبهه حق نوع اول هستن که دین رو بر دنیا ترجیح میدن. مال اومد، جاه اومد، جایگاه اومد و رد کردن. گروه دوم اونایی هستن که وقتی به دعوای دین و دنیا میرسن برتری با دنیاست. مثل کی؟ مثل طلحه، مثل زبیر، مثل سعد بن ابی وقاص و دیگران. ما از خواص اهل باطل میخوریم. چی؟ وقتی خواص اهل حق به وظیفه‌شون عمل نکنن. اگر خواص اهل حق به وظیفه خودشون عمل بکنن، وعده خداونده که خواص اهل باطل به هیچ نتیجه نخواهند رسید. خداوند در بحث نزول آیه ولایت خیال ما رو راحت کردیه، فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. تمام. اهل باطل خواستشون، عوامشون تمام شدن. فلا تخشوهم، اینا رو بکنید. وخشونه، از من بترسید. این که از من بترسید یه بحث مفصلی داره، اما سرجمش اینه که از من بترسید یعنی از جبهه داخل بترسید، از نفاق بترسید. از خواست اهل حقی که دنیا رو بر دین ترجیح میدن بترسید. چرا؟ چون اینها هم زمینه تأثیرگذاری خواص اهل باطل فراهم میکنن، هم خودشون عوام جامعه اسلامی رو چکار میکنن؟ گمراه میکنن. که ما متعدد داریم و انشاءالله عرض خواهیم کرد از مواردی که عوام دنبال اینا را افتادن و بدبخت شدن. خب نقطه آخر، تأثیر خواص چقدره؟ این خواص چقدر میتونن تأثیر بذارن؟ جواب این سوال رو مفصل عرض میکنیم تو این ورودی بس که میخوایم بپردازیم به نگاه تاریخی. همین مختصر عرض میکنم که کار خواص هنجارسازی و پیشرویست، یا پیشرویی بگم بهتره، هنجارسازی و پیشرویی. اونام که یه چیزی رو در جامعه ارزش از درزش میکنن، بعد خودشون هم راه میفتن جلو و بقیه دنبال اینا حرکت میکنن. امیرالمومنین علیه السلام در این روایت میفرمایند که الناس و سلاس، مردم سه گروه. گروه اول عالم ربانی. عالم ربانی یعنی اون کسی که علم آموخته و علمش علم الهیست، در مسیر خداوند حرکت میکنه. دو، متعلمان علا سبیل نجات، اون کسی که داره یاد میگیره و آموزش میگیره بر مسیر نجات داره حرکت میکنه. اما گروه سوم که متاسفانه اکثریت جامعه هستن، همه جان رعا به این پشه های پراکنده میگن. این پشه ها به صورت گروهی که میان، یه باب که بخوره اینا کاملا مسیرشون عوض میشه. عدهشون زیاده اما ثباتی ندارن. حضرت در تبیین اینها همه جان رعا میگه اتباع و کل ناحق، اینها تابع هر فریادی هستند. از یه جا صدا بلند میشه، میشه تابن. یعنیلون ما کل ریح، هر بادی که میاد حرکت میکنن. بقیه یستزی او به نور علم و ادامه داره، نور علم هم اینا رو روشن نمیکنه. اتباع و کل نائق یعنی چی؟ از کجا صدا بلند میشه؟ میشه تابن به همون سن، حق یا باطل هر چی بود اینا پیروبن. یعنیلون ما کل ریح، بعد از کدوم بر بیاد؟ صبح بیعت با مسلم، بیعت میکنن. شب عبیدالله ترسونده، برگردی، برمیگردن. به همین راحتی؟ به همین راحتی. اون وقتی که مسلم میگه صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام مرا سنگ زدن. صبح همراه مرا فوج سپاه، شب مرا پیرزنی داد پناه. اتباع کل نائق یعنی این، یمیلون ما کل ری یعنی این. این تبعیت از هر صدا از هر جا به اینجا منحصر نمیشه. حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فلکیه وقتی میخواد بتازه به این پشت کردگان به حق امیرالمؤمنین و به وجود نازنین امیرالمؤمنین، اونجا میگه شما چی؟ حضرت میفهمد شما المسرعت و الی قیل الباطلی، قیل مجهول قوله. وقتی میگن قیل یعنی گفته شده، گویندش معلوم نیست. شما المسرعت و الی قیل الباطلی، از یه جایی یه صدای بلند میشه، مسرعه یعنی شتابنده، میشتابید میگیرید همونو. الی قیل قول هم نه قیل الباطل، یه حرف یه جایی ترمونده میشه میگیرید، یه شایعه یه دروغی. ببینید دیگه، فرزار ببینید، اینقدر دیگه شایعه سازی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی زیاد شده، نمیدونم کدومشو مثال بزنم. یه حرف بی پایه و اساس یه باری تو جامعه جا میفته، آنچنان افراد تو هوا اینو میگیرن انگار با تمام وجود منتظر یه شایعه ای بودن. المسرعت و الی قیل الباطل، یه حرف علکی یه کسی جایی بپرونه، اینا بپرن همونو بگیرن، بعد اونو ملاک قرار بدن، بر اساس اون نظر بدن، تصمیم بگیرن، حکم صادر بکنن. این که عوام مردم، حضرت میفرماید که اتباع و کل نائقا، نتیجهش این میشه کسی که صدا بلند میشه تبعیت میکنه. خب از کجا من صدا صدای حق باشه؟ این همه صدای باطل. یه نمونه بگم از تبعیت عوام، بریم سراغ شروع بحثی که انشالله در این ایام خواهیم داشت. حاکم بصره نامه نوشت به خلیفه که جناب خلیفه، این مالیاتی که ما جمع‌آوری میکنیم کفاف نمیده، کفاف خرج و دخل بصره و رفاه مردم رو نمیده. شما یه لطفی بکن، دو تا شهر رو نام برد، این دو تا شهر هم مالیاتش سر مالیات ما، بیا و ما هزینه بکنیم. خلیفه گفت باشه. تبعیت مردم رو ببینید، جد زدگی رو ببینید. مردم رفتن سراغ حاکم کوفه که در اون زمان جناب عمار یاسر بود. گفتن خب یالا تو هم نامه بنویس که دو تا شهر نشون کن که پولاش بیاد اینجا. عمار گفت به چه دلیل؟ من نمیدونم، حالا حاکم بصره اونجا بالاخره کفاف میداده نمیداده، من در جریان نیستم، حتما نمیداده که همچین درخواستی کرد. اما در کوفه چنین مشکلی نداری. گفتن الا و لا بود، اون دو تا شهر گرفته، تو هم باید دو تا شهر بگیری. اما آخه به چه سنایی بگیرن وقتی نیاز نداریم؟ بچه بی خدا نمیشم دروغ بگم به خلیفه. گفتم باید بنویسی. گفت نمینویسم. انقدر اعتراض کردن، انقدر نامه نوشتن، انقدر سعایت کردن تا خلیفه عمار یاسر رو برداشت. دهم دلیل عمار یاسر رو برداشت. سرگذشت مشابه جناب ابوذر، سرگذشت مشابه جناب عبدالله ابن مسعود. فکر میکنم زمان خلیفه دوم بود اگه اشتباه نکنم. به راحتی اینا رو سعایت میکردند و مجبور میکردند اینا رو عوض بکنن. توی یه چنین فضایی که عوام اینقدر بیمایه هستن، شما ببینید تأثیر خواص چقدر زیاده. اونا اگه راه رو درست برن چه اتفاقی روی خواهد داد. خب ما برای اینکه پاسخ بدیم به سوالی که مطرح کردیم که چه اتفاقی افتاد که از سال 11 تا سال 61 جامعه اینقدر منحرف شد، چاره ای نداریم جز این که تحلیل تاریخی بکنیم. یعنی از روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سرشون میذارن زمین شروع بکنیم، بیان تا به درک واصل شدن معاویه و قانع شدن جامعه اسلامی به کسی که فسقش آشکاره. در فرصتی که باقی مونده طرح بحثی از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بکنیم تا بعد چرا در شب‌های آتی در ادامه بریم سراغ تکمیله بحث پیامبر و بعد زمان خلفا و بعد معاویه و نهایتاً عاشورا. به زمان پیامبر که نگاه میکنیم، خب ما معمولاً اینجور میشنویم که پیامبر مبعوث شد در میان اعراب جاهل. این اعراب جاهل یعنی کیا؟ جاهل یعنی چی؟ یعنی عقب مونده های ذهنی، یعنی نادون به این معناس جاهل. بعضی اینجور تعبیر میکنم، میگن عرب های جاهل زبون نفهمه، نمیدونم سوسمار خوره. خب من سوال میکنم اگر اینها اینقدر جاهل بودن به معنایی که نفهم بودن، حفاظ قرآن کیا بودن؟ اونایی که پیامبر وقتی آیه برشون نازل میشد یک بار میخوندن، بخشی از اینا حفظ میکردن و وقتی میخوندن یک عده دیگه با دوبار خوندن حفظ میشدن. کتاب وحی کیان؟ اونایی که نوشتن و کتابت کردن کیان؟ ما داریم در داستان‌های اینها که یه عربی را میفتاد یه شهری بره یه شهر دیگه، پشت شطور رو تو ذهنش با خودش شطرنج بازی میکرد. یه آدم جاهل به معنای خنگ میتونه همچی کاری بکنه؟ این که میگن پیامبر در میان مردم جاهل مبعوث شد، به این معنیش که این آدم های خنگ و عقب مانده‌ای بودن. جاهل بودن یعنی بسیار متعصب بودن، خیلی کورذهن بودن، اصرار بی خود داشتن بر اون مناسک و آیین ها و رسوم و سنت های غیر عقلانی خودشون. رضا پیغمبر خیلی مشکل داشت با این که دونه دونه این سنت ها رو اصلاح بکنه. خب پیغمبر در میان اینها مبعوث شد، چه کرد؟ کمک بگیریم از فرمایش مقام اذان حالی که همین موضوع آقا تو سخنشون میفرمایند که اگر بخوایم بگیم پیغمبر خطوط اصلی کارشون چی بود، میتونیم به چهار محور اشاره بکنیم. اینکه پیغمبر در جامعه چه کرد؟ محور اول از کاری که حضرت در اون جامعه متسلب متعصب عربی کرد، کار اول معرفت شفاف و بدون ابهام بود. پیامبر به این مردم خیلی رو رک راست و بدون پرده پوشی معرفت داد. نسبت به چی؟ نسبت به خدا، نسبت به انسان، نسبت به دین، نسبت به جایگاه خودش به عنوان پیامبر، نسبت به تکالیفی که باید انجام بدن. این روحیه معرفت زایی پیامبر و معرفت دهی پیامبر در مقابلش چیه؟ در مقابلش اون جهل متعصبانه عرب‌هاییست که احمقانه ترین کار رو میکنند. دلیلشون چیه؟ صرفا اینه که باباهمون این کارو میکردن. توی این جامعه پیامبر معرفت بدون پرده و ابهام داد. نتیجه‌اش هم این شد که مسلمان تا قرن چهارم و پنجم هجری شدن حاکمان علمی عالم. ما از قرن اول تا قرن چهارم بیشتر، پنجم و ششم یه مقدار می‌بینیم، از هفتم دیگه رو به افول میره. شاهد اینیم که اندیشمندان دنیا نیستن مگر مسلمانانی که به برکت اسلام رشد علمی پیدا کردن. این کار اول پیامبر. نقطه مقابلش چیه؟ جهل متعصبانه اینها. محور دوم عدالت مطلق و بدون اغمازی که پیامبر در جامعه ایجاد کرد. عدالت در چی؟ در قضاوت، در برخورداری مردم از امکانات، در اجرای حدود، در مناسب. این مردم چقدر اهل عدالت بودن؟ انقدر اهل عدالت بودن که یک کسی می اومد در مکه با اینها معامله میکرد، چون غریبه بود تصمیم میگرفتن پولشو نمیدادن به همین راحتی. پیمان حلف الفضول رو همه میدونید دیگه، که پیامبر و عده از جوانان قریش با هم دیگه بستن تا دفاع بکنن. پیمان جوان مردان برای این منعقد شد که دفاع بکنن از حق افرادی که دادرسی ندارن. حالا طرف از جای دوری اومده اینجا آشنایی نداره، باهاش معامله کردن، میگن پولتو نمیدیم، هر کاری میخوای بکنی بکن، خب کاری هم نمیتونه بکنه. نتیجه این عدالت اون حکومت عادلانه امیرالمؤمنین علیه السلام و این که مسلمون ها طعم عدالت چشیدن اگرچه قدر ندونستن. این عدالت خیلی بی اغمازه. من یه مثالی رو عرض بکنم. یه زنی از بنی خزیمه، بنی خزیمه یکی از پیره های قریشن، یه خانم مجللهی که جز خانواده مرفعی هم بود دزدی کرد. دزدی هم شرایط قطع دست رو داشت، یعنی سرقت حدی بود. اینا دیدن خیلی بد دست اینو قطع بکنن، پیغام فرستادن افراد مختلفی، گویا ام سلمه، اسامه، دیگرانو فرستادن واسطه که آقا به پیغمبر بگید این خانم مجلله است و اینو یه جوری پیغمبر اینو ردش کنه، خلاصه بپیچونه اینو یه جوری بگه آقا این شرط محقق نشد، این سرقت حدی نیست، تعزیری جریمه بکنه تمام شه. حضرت فرمودن که والله قسم اگر دخترم فاطمه این کارو میکرد در قطع دست او تردید نمیکردن. و اینجا حضرت میفهمن اقوام قبل هلاک شدن چون اقویا رو معاف میکردن، ضعفا رو مجازات میکردن. یه ضعیفی که یه جرم مرتکب میشد با او قاطع بودن، یه گردن کلوف که جرم مرتکب میشد به لطایف الیل یه جوری میپیچوندن، یه جوری تبرئه میکردن. محور سوم از خطوط اصلی کاری که حضرت کردن بحث عبودیت کامله. حضرت از این جامعه، جامعه بنده ساخت، همه بنده خدا بودن و زوال شرک در کنار خدا محصول کار پیغمبر بود. ما در این جامعه دیگه در مقابل خدا شریک نمی‌بینیم، یعنی پیغمبر میتواند این را در جامعه حاکم بکند. حالا این علامت سوال باقی بماند که آنکه پیغمبر ایجاد کرد مستدام هم شد؟ نه، مستدام نشد، چون نداشتن ابزار استدامت که ولایت کار خودشو بکنه. اما اینو پیغمبر تو جامعه جا انداخت، عبودیت بدون شرک. این عبودیت در مقابل خدا در حوزه‌های مختلف بود، یعنی مردم به درجه از بندگی استدن که تو حوزه اجتماعی ما شاهد رفتارهای عجیب هستیم که نمونه‌هاش را عرض خواهم کرد. محصول این اصل و عبودیت این شد که پیغمبر تونست آدم‌هایی رو بپرورونه که در تاریخ زبانزد شدن. جوان بی چیز فقیری که جز اصحاب صفه است جلوی مسجد روی سنگ میخوابه، حضرت صبح بهش میگن کیفه اصبحته، میگه اصبحت و موقنا، یقین. اینا انقدر گرسنه بودن که در معرض مرگ بودن. اصحاب صفه اونایی بودن که از مکه اومدن مدینه، تو مدینه انصار خونه هاشون دو تیک کردن، پرده کشتن، گفتن ادهی بند تو خونه ما با هم زندگی بکنی. یه اده همون حد اقل هم گیرشون نیمد، جدا مسجد میخوابیدن، قبضا برای خوردن نداشتن. و چهارمین اصل عشق و عاطفه جوشان. پیامبر از این جامعه‌ای که دختر رو زنده به گور می‌کردن، اینو آدم تصور می‌کنه یکی از اینها اومد، ببخشید خاطره خوبی نیست اما می‌خوام درجه سبوعیت اینا رو، یکی از اینها گفت یا رسول الله شما میگی خدا می‌بخشه، همه چی می‌بخشه؟ پیامبر فرمود همه چی می‌بخشه. آقا من یه کاری کردم فکر نکنم خدا ببخشه. حضرت بودن چی کار کردی؟ گفت من دخترهای متعددی داشتم، همه اینها رو زنده به گور کردم. ولی آخری که میخواستم زنده به گور بکنم، وقتی که داشتم قبری رو میکندم، گور رو میکندم که او رو در او قرار بدن، خاک که از توی اونجا مثلا میریختم با دست میکندم میریختم بیرون، مقدار میریخت رو لباسم، این دختر ای خاکا رو روی لباس من پاک میکرد. بعد من او رو زنده داره انقدر پیامبر گریه کردن که ضعف کردن، بلند شو برو، بلند شو برو، خدا نباشه ولی دیگه جلو چشم من سبز نشی. حضرت از این جامعه، جامعه عاطفی درست کرد، جامعه که انقدر توشون محبت زیاد شد که مثال عرض بکنن جابر بن عبدالله انصاری میگه تو جنگ احد رفتن بالا سر پدرم دیدم داره شهید میشه، بهش گفتم که آب برات آوردن، گفت بده به اون تشنه تره. رفتم سراغ دومی، گفت سومی. رفت تا دهمی، به دهمی گفتم، گفتش که عبدالله پدر جابر او تشنه تره. رفتم سراغ پدرم، دیدم شهید شده. رفتم سراغ دومی، دیدم شهید شده. رفتم تا دهمی، دیدم هر ده تا شهید شدن. این جامعه رو پیغمبر از اورا این درست میکنه. سعد بن ابی وقاص پدر عمر سعد میگه توی جنگ برادری داشتن به نام عمیر بن ابی وقاص. ببینید عموی این وحشی که تو کربلا این کار کرد کی بوده؟ عمیر بن ابی وقاص 16 سالش بود. میاد برای جنگ به پیغمبر، یا رسول الله منم میخوام بیام. حضرت میگه نمیشه. اصرار که آقا من باید بیام، کلی گریه میکنه. خود پیغمبر میگن باشه تو هم بیا. سعد بن ابی وقاص میگه حمایل داداشم رو چند تا گره زدن که از تنش نیفته، اینقدر این اندامش کوچیک بود. تا پیغمبر پذیرفت میگه تو جنگ. بعد عمر تو همون جنگ هم شهید شد. بعد جالبه میگه وقتی پیغمبر یه نوجوانی رو میپذیرفت که بیاد تو جنگ، نوجوانه دیگه میادن گفتن یا رسول چرا او رو پذیرفتی ما رو نپذیرفتی؟ بس ما باش کشتی بگیریم، اگه زیر موضوع کمتر بود قبول نکن، اما اگه بیشتر بود ما هم بیایم. از اون جامعه پیغمبر اینو درست میکنه. یه مردی فقیر وارد شد بر پیغمبر اکرم، گفت آقا فقیرم، منو غذایی بدید. حضرت فرمودن کی پذیرایی میکنه از این مرد؟ یکی از انصار گفت من، انصاری که خودشون تو اون فشار مادی هم. گفت من. اون رو برد خونه، به همسرش گفت غذایی داریم؟ گفت غذای کمی آماده کردن، خیلی کمه، در حد خودمون هم نیست. گفت مهمون آوردن، بچه ها رو بخوابون. به بهانه زن بچه ها رو خوابون، خودش همسرش و این مهمان نشستن سر سفره. اون نوری که بود رو خاموش کردن، مهمان غذا میخورد، این دوتا علکی دهنشون رو باز و بسته میکنن که مهمان فکر کنه دارن غذا میخورن. ببینید پیغمبر از کی چی درست کرد. این عاطفه نسبت به همسر، نسبت به پیامبر، نسبت به اهل بیت، اینو درست کرد، تا یه جایی رسوند. اما لعنت خدا بر اونایی که نذاشتن این مسیر ادامه پیدا بکنه و تمام این میراث رو بین بردن. خب عرض امشب ما تمام، انشالله ادامه سخن برای شبهای آتی اگر عمری باقی بود. امشب شام شهادت وجود نازنین امام سجاد علیه السلامه. ما معمولا وقتی در ایام شهادت اهل بیت قرار میگیریم، ذکر مصیبتمون از شهادت اونهاست، یعنی که اون امام چگونه شهید شد، چه مظلومیتی کشید. اما جالبه که ما روزه شهادت امام سجاد معمولا نمیخونیم، چون امام سجاد علیه السلام مصیبت هایی رو قبل از شهادت دیدن که شهادت حضرت در مقابل اون مصیبت ها اصلا چیزی به نظر نمیاد و به شمار نمیاد. لذا هیچ وقت کسی روزه شهادت امام سجاد رو نمیخونه. امشب برای این که متبرک بکنیم بحثمون رو، من میخوام بخشی از خطبه امام سجاد علیه السلام رو در شام بخونم. روزه ما همین باشه و انشاءالله این خطبه که حتما قبلا خوندیم و دیدیم رو مرور بکنیم و یادگاری باشه از اون امام نازنین برای ما. اینها وارد شام شدن. خب حضرت زینب سلام الله علیها مفتزح کرد یزید رو در جلسه‌ای که تشکیل داده بود. یزید دنبال اینه که یه جوری اون فضاحت رو جمع بکنه. خطیب زبردستی که در شام داشتن رو مأمور کرد که بیاد سخنرانی بکنه و طعن و لعن بکنه خاندان پیامبر رو. او اومد و شروع کرده طعن و لعن. امام سجاد علیه السلام در حالی که در آتش تب میسوختن اشاره کردن، گفتن که رضای خالق رو به رضای مخلوق دادی، سخط الهی رو بر خودت خریدی که رضایت یزید رو برآورده کنی. اونجا فرمودن یزید بذار من از این اعواد برم بالا، از این چوبا برم بالا من صحبت بکنم. یزید مخالفت کرد و اینجا نقلای مختلفی از معاویه پسرش گفت خب بذار صحبت بکنه، مگه چی میخواد بگه؟ دیگران مردم اعتراض کردن بذار حرفشو بزنه. امام از اون چوبها بالا رفتن، چوبهایی که ارزش اطلاق منبر نداشت. فرمودند که ستایش خدای را که آغازی برای او نیست، جاودانه‌ای که هرگز نابود نمی‌گردد و اولی که نقطه آغازی برای اولیت او و آخری که نقطه پایانی برای او وجود ندارد و بعد از نابودی مخلوقات پاینده است. شبها و روزها را مقدر نمود و سهم و روزی خلق را میان آنها تقسیم کرد. پس برتر باد خداوند که فرمانروای همه موجودات و بسیار داناست. ای مردم، خداوند به ما 6 خصلت عطا فرموده و ما را به 7 ویژگی بر دیگران فضیلت بخشیده است. به ما ارزانی داشت علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، شجاعت، محبت در قلوب مؤمنین را و ما را بر دیگران برتری داد، به این که پیامبر بزرگ اسلام صدیق امیر المؤمنین، جعفر طیار، شیر خدا و شیر رسول خدا صلی الله علیه و آله، حمزه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام، 2 فرزند بزرگوار رسول اکرم را از ما قرار داد. با این معرفی کوتاه هر کس مرا شناخت که شناخت و برای آنان که مرا نشناختن با معرفی پدران و خاندانم خود را به آنان می شناسانم. این فضا فضایی که 20 سال، حتی 20 سال بیشتر از زمان سال 18 که معاویه کار رو به دست گرفته، 42 ساله اونجا معاویه داره تبلیغ میکنه علیه پیامبر، علیه امیرالمؤمنین و علیه حسنه. امام سجاد اینجا اول با معرفی خودش شروع میکنه. ای مردم، من فرزند مکه و منایم، من فرزند زمزم و صفایم، من فرزند کسی هستم که حجرالاسفد را با ردای خود هم و در جای خود نصب فرمود. من فرزند بهترین طواف و سعی کنندگانم، من فرزند بهترین حج کنندگان و تلبیه گویان هستم، من فرزند آنم که بر براق سوار شد، من فرزند پیامبری هستم که در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر کرد، من فرزند آنم که جبرئیل او را به سدره المنتهى برد و به مقام قرب ربوبی و نزدیکترین جایگاه مقام باری تعالی رسید، من فرزند آنم که با ملائکه آسمان نماز گزارد، من فرزند آن پیامبرم که پروردگار بزرگ به او وحی کرد، من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضایم. من فرزند کسی هستم که بینی گردنکشان را به خاک مالی تا به کلمه توحید اقرار کردند. من پسر آن کسی هستم که برابر پیامبر با 2 شمشیر و 2 نیزه میرزمید و 2 بار هجرت و 2 بار بیعت کرد و در بدر و حنین با کافران جنگید و به اندازه چشم برهم زدنی به خدا کفر نورزید. من فرزند صالح مؤمنان و وارث انبیا و از بین برنده مشرکان و امیر مسلمانان و فروغ جهادگران و زینت عبادت کنان و افتخار گریه کنندگانم. من فرزند بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از اهل بیت پیامبر هستم. من پسر آنم که جبرئیل او را تأیید و میکائیل او را یاری کرد. من فرزند آنم که از حرم مسلمانان حمایت فرمود و با مارقین و ناکسین و قاستین جنگید و با دشمنانش مبارزه کرد. من فرزند بهترین قریشم. من پسر اولین کسی هستم از مؤمنین که دعوت خدا و پیامبر را پذیرفت. من پسر اول سبقت گیرندهی در ایمان و شکننده کمر متجاوزان و از میان برنده مشرکانم. من فرزند آنم که مثابه پیری از تیرهای خدا برای منافقان و زبان حکمت عباد خداوند و یاری کننده دین خدا و ولی امر او و بوستان حکمت خدا و حامل علم الهی بود. او جوانمرد، سخاوتمند، نیکوچهره، جامع خیرها، سید بزرگوار، ابتهی، راضی به خواست خدا، پیشگام در مشکلات، شکیبا، دائما روزدار، پاکیزه از هر آلودگی و بسیار نمازگزار بود. او رشته اسلاب دشمنان خود را از هم گسیخت و شیرازه احزاب کفر را از هم پاشید. او دارای قلبی ثابت و قوی و ارادهی محکم و استوار و از میراسخ بود و همانند شیری شجاع که وقتی نیزه ها در جنگ به هم می آمیخت آنها را همانند آسیا خرد و نرم و بسان باد آنها را پراکنده می ساخت. او شیر حجاز و آقا و بزرگ عراق است که مکی و مدنی و خیفی و عقبی و بدری و احدی و شجری و مهاجری است که در همه این صحنه ها حضور داشت. او سید عرب است و شیر میدان نبرد و وارث 2 مشعر. او پدر 2 فرزند حسن و حسین. آری او همان او جدن علی ابن ابی طالب است. من فرزند فاطمه زهرا بانوی بانوان جهانم. من فرزند حسین شهید کربلایم. من فرزند علی مرتضی و فرزند محمد مصطفی و پسر فاطمه زهرایم. فرزند خدیجه کبرایم. من فرزند سدره المنتهى و شجره طوبایم. من فرزند آنم که در خون آغشته شد و پسر آنم که پریان در ماتم او گریستند. من فرزند آنم که پرندگان در ماتم او شیون کردند. در این قسمت که امام سجاد علیه السلام میرسن و میفرمایند که من فرزند که هستم و چه اتفاقی افتاد، در میان مردم شیون راه میفته، مردم شروع میکنن به گریه کردن، یزید منقلب میشه که چه باید کرد. اشاره میکنه امام سجاد علیه السلام هی این رو تکرار میکنن که من فرزند فاطمه زهرایم، هی اسم از زهرا سلام الله علیها رو میارن، هی مردم گریه میکنن. یزید به معزن میگه اذان بگو. معزن شروع میکنه به گفتن اذان. وقتی شروع میکنه به گفتن اذان، یه نقلی میگه حضرت سکوت میکنن، یه نقلی هم میگه نه حضرت، هر الله اکبری که گفته میشه میفهمن که خدا عالی مرتبه و بلند مرتبه است، تا میرسه به شهادت بر نبوت پیامبر اکرم. اینجا در تاریخ اومده که وقتی این قسمت از اذان گفته میشه، امام سجاد علیه السلام برمیگردن رو به یزید میگن یزید، این پیغمبری که گفتیم جد من یا جد توه؟ اینجا حضرت میفرمایند که ای یزید، این پیغمبر جد من است یا جد تو؟ اگر گویی جد من است، همه میدانند که دروغ میگویی، و اگر گویی که جد من است، پس چرا پدر من را از روی ستم کشتی و مال او را تاراج کردی و اهل بیت او را به اسارت گرفتی؟ اینجا در تاریخ اومده که حضرت گریبان خودشون رو با اون حال مریض چه اوت دادن، فرمودن به خدا را سوگند اگر در جهان کسی باشد که جدش رسول خدا از آن منم، پس چرا این مرد پدرم را کشت و ما را مانند رومیان اسیر کرد؟ ای یزید، این جنایت را مرتکب شدی و باز میگویی محمد رسول خداست و روی به قبله می ایستی؟ وای بر تو، در روز قیامت جد و پدر من در آن روز دشمن تو هستند. این که امام سجاد اینقدر بیتابی میکنن در شام دلیل داره. وقتی به امام سجاد علیه السلام عرضه داشتن که آقا در این مصائب عاشورا از ابتدای کار، از حرکت از مدینه تا بازگشت به مدینه کجا به شما خیلی سخت گذشت، حتی سه بار فهمیدن از شام میگه مرد شامی اومدم سراغ امام سجاد، گفتم آقا من از شیعیان شما کاری میتونم انجام بدم؟ حضرت فرمودن دو تا درخواست دارم، یکی این که یه پولی به این افرادی که سرها رو دارن میبرن بده، بگو سرها رو از بین زن و بچه ها دور بکنن، اینقدر نامحرم به ناموس ما نگاه نکنه، یه ذره ببرن جلوتر اونایی که میخوان سرها رو ببینن، خب سرها رو ببینن، اینقدر به ناموس رسول الله چشم چرانی نشه. دوم فرمودن اگر میتونی یک دستمالی به من بده، این زنجیری که دور گردن من انداختن به خاطر تابش نور آفتاب داخت شده، این داره فرو میره تو پوست بدن من. صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن الحسین یا زین العابدین، لعن الله امتن قتلتكم ولعن الله امتن ظلمتكم ولعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، نسألك اللهم بندعوك بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بفاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبإمام زماننا وبدماء شهدائنا استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. بحق آقامون امام سجاد فرج آقامون امام زمان برسان، به دل شکسته آقامون امام سجاد علیه السلام در فرج آقامون تأجیل بفرما، رهبرمون در پناه آقامون زمان از جمعی بلیات حفظ بفرما، امام شهدا گذشتگان مراجع حق داران به حق امام سجاد علیه السلام غریق رحمت بفرما. خدایا به دل شکسته آقا امام سجاد علیه السلام، همه دشمنان مسلمین در اقصانقات عالم خصوصا اسرائیل رو نیست و نابود بفرما. به حق وجود نازنین امام سجاد علیه السلام، مرزای اسلام و مرزای منظور شفا و عنایت بفرما. به حق امام سجاد علیه السلام، دل مسلمین رو به هم نزدیک بفرما. تعجیل در فرج آقا امام زمان صلواتی نتفرمید.